بایستی بگم که بهترین زمینهای کشاورزی خوزستان که ریشه در تاریخ این منطقه داره متعلق به شهرهای شوشتر و دسفول و با کمال تأسف باید به عرضتون برسونم که باغهای چند صد ساله کنار و مرکبات و زمینهای مرغوب کشاورزی قطع بندی شدن در قطعات مختلف، مشخص نیست با چه مجوزی به فروش میرسن و کسی که یک قطعه زمین رو خریداری میکنه فقط با رعایت متراژ زیربنا مجاز به انجام هر کاری در اون قطعه خریداری شده است، از جمله اینکه درختها رو قطع بکنه و حتما به زست قاطع یک چاه غیر مجاز در اون زمین حفر میکنه و به قدری آب به هدر میده به وسیله اون چاه که واقعا دل آدم به درد میاد. و من ارجاع میدم به این قضیه، واقعا چه کسی مجوز انجام این کارها رو صادر میکنه؟ با تشکر، رستگاری از احوال.
خیلی ممنونم از شما آقای رستگاری، شنونده همیشه همراه که امروز هم با ما هستید و تلفن زدید.
فقط تنازعش اجرا کردن تمامی قوانین حفظ ارضی توسط خود مجریان قانونه، یعنی کمکاری میکنن خود مجریان قانون جهاد کشاورزی شهرداری، اونا کم اهمال کاری میکنن که این زمین ها به این روز افتاده. اگر به صورت مستمر و به صورت دائم بالا سر زیردستی و مسئولا باشن این اتفاق نمیفته. الان سمت خود ما در جاده ورامین روستای قلعه‌نور بالای 100 هکتار زمین مرغوب کشاورزی شده شرک صنعتی. در خواب غفلت همه مسئولان جهاد کشاورزی این اتفاق افتاده. زمینه که هکتاری 9 تن گندم داشته، هکتاری 70 تن ذرت داشته، همه شده آشغال دونی یه سری کارخونه های معلومه چی تولید میکنن.
من یک کشاورزم از استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار. اینی که میگن تغییر کاربری زمین های بزرگ رو به زمین های کوچکتر تبدیل نکنید، اینو من میفهمم. اما این که من 5 تا مثلا قطعی 1000 متر میارم 5000 متر، برادر من 5000 متر، من میخوام اونو خریدم و هم دیگه وصلش کنم بشه 10000 متر که بشه باغداری کشاورزی بهتری روش انجام بگیره، اما هیچ کمکی نمی کنن، همکاری نمی کنن. جهات کشاورزی اصلا با اداری ثبت و سند کاری نداره، با اونا هیچ ارتباطی ندارن. یک قانونگذار قانون رو در اون بالا میگذرونه اما به فکر این قانون اجرا شد یا نشد نیستند. اینه که همیشه خدا کار کشاورز معطل بوده، خداش هم به جایی نمیرسه.
چقدر خوشحال میشم صدای شما کشاورز زحمت کش رو میشنوم که برنامه 98 های رادیو اقتصاد رو گوش میدید. امیدوارم که از این دسته تلفن ها در کنارش پیامک بسیار داشته باشیم و امیدوارم که در پویش کار و نوای ما هم شرکت کنید، مخصوصا شما که کشاورز هستید حتما ترانه محلی حالا مرتبط با شغل خودتون بلدید. زنگ بزنید به شما تلفن 2265252525 و برامون اون رو بخونید، ما هم حظش رو ببریم در کنارش. امیدوارم همه شما پاسخگوی پرسش امروز برنامه هم باشید که بهترین راه برای حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اونها چیه؟ اگه ما رو بیشتر دوست دارین زنگ بزنید به شماره تلفن 2265252525. آقای حافظی در واحد ارتباطات با روی گوشه پاسخگوی شما هستن، تلفن های شما رو ضبط میکنن، ما حتما پخش میکنیم و البته سامانه پیام کوتاه 30367 تکرار میکنم، سامانه پیام کوتاه 30367 هم در اختیار شماست. براتون از پویش کار و تولید که جز به جز گفتم، ما یه بخش دیگر هم داریم که مربوط میشه به گفتگو با صاحبان مهارت، کسانی که در مسابقات جهانی مهارت حائز رتبه شدن. میتونیم کسب تجربه کنیم.
امیدوارم شما شنوندگان گرامی تا این لحظه از برنامه 98 ها خوشتون اومده باشه. بازم ما رو همراهی کنید. در این لحظه قرار هست من با یکی از برندگان مسابقات مهارت صحبت بکنم. آقای مرتضی امیدی میهمان ما هستن و باهاشون صحبت میکنیم. سلام آقای امیدی.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، شما خسته نباشید. تبریک میگم بهتون به خاطر اینکه یکی از برگزیدگان مسابقات مهارت هستید. ازتون میخوام که خودتون رو معرفی کنید. مطمئنم که شنوندگان ما وقتی از زبان خودتون روند رسیدن به این جایگاه و موفقیت رو بشنوند بیشتر خوششون میاد.
به نام خدا، من مرتضی امیدی هستم، متولد سال 1376. من متولد شهر یزد هستم ولی برای ادامه تحصیل دانشگاه بوعلی‌سینا همدان رو برای تحصیل انتخاب کردم.
آره. دقیقاً چرا اونجا رو انتخاب کردی؟
خب کنکور که می‌دی یه سری خب معیارای علمی، معیارای حالا چند تا معیار داشتم، حالا دیگه مجموعش این شد که مثلا دانشگاه بوعلی‌سینا همدان رو انتخاب کردم.
الان در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان دارین تحصیل؟
بله 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 بله، رشته مهندسی مکانیک. آشنایی من با مسابقات و کلن حالا علاقه من به مکانیک به بچگیم برمیگرده، یعنی همیشه دوست داشتم، یعنی همیشه دنبال میکردم اینجور چیزا رو، یعنی دوست داشتم دستگاه هایی بسازم. حالا مثلا کلاس های روباتیک میرفتم، کارهای مثلا بیشتر فنی
که خلاقیت هم توش باشه.
آره آره، دوست داشتم طراحی بکنم یا چیزای جدید ببینم که ذره آزادی توش باشه.
درسته.
وقتی وارد دانشگاه شدم، خب دانشگاه خیلی بزرگ بود، زمینای کاری خیلی زیادی وجود داشت. خب من تازه وارد دانشگاه شده بودم و خب این گستردگی رو دیدم، خیلی به طرز سیری ناپذیری هر کلاسی که میدیدم میرفتم، هر چیزی که میدیدم میرفتم، تا اینکه کم کم علاقه خودم رو پیدا کردم و توی مسیر درست، حالا مسیری که خودم دوست داشتم، بیشتر به من میخورد، قرار گرفتم.
چطوری با مسابقات مهارت آشنا شدید؟ بعد آیا دوره خاصی رو دیدید برای این مهارت آموزی خارج از حوزه دانشگاه یا نه؟
بیشترش خب توی دانشگاه بود و خودم، یعنی خودجوش یاد میگرفتم، یعنی با کمک اینترنت و سایت های خارجی بیشتر. حالا
دانشگاه چقدر کمکتون کرد؟
یه چیزی که بچه ها کم بهش توجه میکنن، حالا اغلب دانشجوها توی همسن من، خب
بله،
احساس میکنن که یه ذره، حالا یه ذره درسای دانشگاه مهم نیست و خب اون فعالیت‌های جانبی، مثلا اون دورایی که مثلا میشه بری یا مثلا باید اونا رو بیشتر بهش دقت بکنن. خب یعنی یه درس دانشگاه یه جوری فکر میکنن که باید پاس بشه، یعنی انقدر که مثلا باید بهش توجه نمیکنن من فکر میکنم، ولی خب اصل اون چیزی که ما داریم میخونیم، اون درس‌ها خیلی مهمن به نظر من. وقتی تو خوب اونا رو بشناسی، اون بقیه‌اش یه چیز فرعی حساب میشه.
حالا همه بله. این مراحل رو پشت سر گذاشتید، خودتون رفتید بله. دنبال دانش و مهارت، بفهمید که بعد تو کدوم مسابقات شرکت کردید و آخرین جایزه و مدالی که گرفتید مربوط به کدوم مسابقات بود؟ شما هم در مسابقات مهارت روسیه برگزیده شدید؟
بله بله بله، من حدودا ترم 4 و 5 دانشگاه بودم، خب
بله،
که با یه مسابقاتی آشنا شدم که فنیرفه اونا رو برگزار میکرد. مسابقاتش عنوان مثلا مهارت آموزی بیشتر بود، یعنی مهارتی که برای شغلهای مختلف توی هر جامعه نیازه، که هر شغلی رو به صورت یه مسابقه برگزار میکردن. حالا برای رشته ما طراحی مهندسی مکانیک کد بود، یعنی طراحی با نرم افزار. من خب علاقه من شدم، بعد ثبت نام کردم برای مسابقات، اول مرحله استانی و شهرستان و استان، بعد رفتم مرحله کشوری. مرحله کشوری هم خدا رو شکر تونستم مدال طلا رو بگیرم. بعد از بین برگزیدهای حالا چند دوره مختلف، از اونجا هم دوباره چند تا آزمون برگزار کردن و نفر انتخابی برای مسابقات جهانی از طرف ایران انتخاب شد که خدا رو شکر آره من انتخاب شدم. توی مسابقات جهانی هم واقعا خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، یعنی سخت روزای عمرم بود. از بین 30 تا کشور تونستم نهم بشم و مدال افتخار بگیرم. مدال افتخارم به این صورته که اگه امتیازت از یه حدی بالاتر باشه، خب به خاطر اون عملکرد خیلی خوبی که داشتی درسته مدال نگرفتی، ولی خب عملکردت خیلی خوب بوده، بهت مدال افتخار میدن، یعنی کار خوب بوده.
وقت چرا میفهمید که سخت بود؟
خب زمینه کاری، من همونجور گفتم زمینه کاری خیلی وسیعه، خب نیاز به خب تجربه خیلی زیادی داره. خب
درست. اونجا ازتون میخواستن چیکار بکنین دقیقاً؟ یعنی موضوع مسابقه چی بود؟
مسابقه توی 4 روز برگزار میشد. خب روز اول عنوانش بود چالش طراحی. یه سری دستگاه، یه سری چیزای صنعتی به ما میدادن و یه سری خواسته داشتن. خب جوری توی اون وقت توی 6 ساعت با نرم افزار یه مکانیزم دستگاهی رو طراحی میکردیم که بتونه اون خواسته رو برآورده کنه و کارو انجام بده، یعنی بعد از نقشه تهیه کنی و برای ساخت مثلا اون دستگاه.
خیلی جالبه، خیلی جالبه.
روز دوم سازه های بزرگ توی کارخونه هاست. خوب. یعنی دستگاهی که خیلی بزرگن، چارچوبای خیلی بزرگی دارن، باید اونا رو چارچوب بندی کنی، نقشه بکشی، بیشتر روی اون بخش از صنعت تمرکز داره که اونم باید شروع کنی به طراحی. و روز سوم مدل سازی هست و روز چهارم هم که روز مهندسی معکوس نام اسمش هست، یه قطعه به ما میدن. توی مسابقه جهانی قطعه یه موتور خودرو رو به ما داده بودن. از همون میخوان که با اسکن سه‌بعدی با ابزارهای اندازه‌گیری یه از روش کپی بکنیم، یعنی فرض کنید شما یه مدل
یاد خودش رو طراحی کنید. حالا از برنامه‌های آتیتون بگین، قرار هست کجا زندگی بکنید؟ یزد زندگی می‌کنید؟ میدان زندگی می‌کنید یا جای دیگه؟ بعد می‌خواید چیکار بکنید در آینده؟
من شهر خودمون خیلی دوست دارم ان شاءالله. آره می‌خوام برم همون یزد زندگی بکنم. فعلا برنامه‌م اینه که کنکور ارشد بخونم و تو گرایش مکاترونیک تحصیل بکنم ان شاء الله.
آره مکانیک و الکترونیک.
آره برای اتوماسیون کارخونه ها و خیلی کاربرد داره.
آقای امیدی، ما در برنامه 98 ها یه پویش داریم به اسم پویش کار و تولید.
بله.
از شنونده هامون می‌خوایم که عکس خودشون رو در حین انجام کار برای ما بفرستن. از همه پیام رسانه ها هم میتونن استفاده بکنن. آدرس ما هم @car_tolit هست. میتونم برامون بفرستن عکسشون رو. امیدوارم شما هم هر چه زودتر مشغول به کاری بشید. اگرچه میدونم که مهارت های زیادی دارید، از این مهارت ها استفاده کنید و حتما یه عکستون رو برای ما هم بفرستید در این انجام کار و عضوی از این پویش بشید.
حتماً.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما.
شب پاییزی خوبی رو برای همه شما شنوندگان خوبم هر جای ایران عزیز که هستید آرزومندم. با ادامه برنامه 98 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراه هستیم. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 2265252525 در اختیارتونه. سری حرفم با هم بزنیم شنونده خوب، اینه که بدونید که طبق قانون تغییر کار برای اراضی کشاورزی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها ممنوعه. الان پیام دارم، حالا میخونم به وقتش. البته در صورت تمایل کشاورزان به تغییر کار برای اراضی و تصویب کمیسیون مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی، مالک زمین یا حالا باغ باید 80% قیمت روز ملک خودش رو با احتساب ارزش زمین حالا پس از تغییر کاربری بابت عوارض به خزانه داری کل کشور واریز کنه. اما بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، همین که براتون گفتم، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار و احداث حالا دامداری ها، مرغداری ها، پرورش آبزیگان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین بایتاگ صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، اینا مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نمیشن. در واقع قانونگذار سعی کرده قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی رو به گونه‌ای تنظیم کنه که کشاورزان بتونن در راستای فعالیت‌های کشاورزی پیشرفته بدون اینکه در ماهیت حالا زمینی کشاورزی خودشون تغییر ایجاد کنن و بستر تخریب‌های زیست محیطی رو در روستاها به وجود بیارن، زمین کشاورزی خودشون رو بیان به گلخونه، مزرعه پرورش زنبور عسل، دامداری حالا یا مثل اینها تبدیل کنن. اما آیا واقعا سیاستگذاران به این هدف خودشون رسیدن؟ یا برخی خلأهای قانونی موجب میشه تا سودجویان بتونن با تطمیع کشاورزان کم درآمد اونها رو تشویق کنن تا تن به فروش زمینه کشاورزی یا حالا تغییر کاربری اون بدن؟ نظر شما واقعا چیه؟ از مشاهدات خودتون در ارتباط با تغییر کاربری باغات یا مزارع اطراف روستا یا حتی شهر محل سکونت خودتون حتما با ما صحبت کنید که این کارو میکنید.
خانم رستگار دوست،
بله.
اجازه میدید در رابطه با همین مباحثی که شما فرمودید یه مطلبی خدمتتون عرض کنم؟
حتما بفرمایید.
پارسال همین موقع بعد از حدود 10 سال شدم بیشتر یه پولی دستم اومد، تونستم دوباره برم سفر مشهد.
خوب.
گفتم یه سری به ییلاقات اطراف شهر بزنم، ترقبه شاندیزی، خلاصه شیشلیکی. ولی چشمتون روز بعد نبینه.
چرا؟
تو این جاده منتهی به ترقبه که البته همه شده شهر، پر بود از پیتزا فروشی، مجتمع تجاری، تالار عروسی، آپارتمان، دیگه براتون بگم موب فروشی، اصلا تا دلتون بخواد کارگاه موبسازی جای اون باقای باصفای میوه رو گرفته بودم. از اون عجیبتر ردیف بنگاه‌های املاکی کنار جاده بود که تمومی نداشتن. اصلا یکی تو اون جاده گم بشه رد بنگاه رو بگیره میرسه به ترقبه و شاندیز.
بله متاسفانه.
ببین خانم رستگار دوست عزیز،
بله بفرمایید.
شما دیگه داری با آقای زیادی خیلی شلوغش میکنی.
شلوغ نکردی،
از همون اول برنامه میدونی تا حالا چند تا مشتری پیامک دادن و گفتن از معامله زمین کشاورزیشون پشیمون شدن. آقا چه کاریه؟ چرا آدم از نون خوردن میندازید بابا؟ الان نون تو تغییر کاربریه، بعدم تهدید امنیت غذایی دیگه چه سیغه‌ایه؟ ها؟ خودم از چین و پاکستان و هند براتون میوه و برنج و چای وارد میکنم که خوردنش لذت ببرید. بی غذایی کجا بود؟ فقط میخوان از عام عمومی رو مخدوش کنم.
واقعا ما تا شما رو داریم جناب مشکل گشا، غمی نداریم.
بله با شما موافقم. این مشکل گشا خودش یه غم بزرگه، حالا که غم ما سرایت خدا داند.
زیاد داشتیم.
به هر حال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و قانونگذاران باید متوجه این امر باشن که اگر قوانین وضع شده، حالا قوانینی که وضع شده تا کنون نتونسته جلوی سرعت تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشور رو بگیره، پس حتماً اشکال جای دیگه‌ایه و باید اون مشکل رو حل کنن. چرا که اگه روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل اونها به مجتمع‌های مسکونی، حالا باغ تالارها، همینطور مجتمع‌های تجاری، رستوران، هتل، کارخونه و واحدهای صنعتی بزرگ که هیچ سنخیتی واقعا با بافت اکولوژیکی روستاها ندارن، با همین سرعت ادامه داشته باشه، نه تنها بخش قابل توجهی از منابع طبیعی کشور از بین میره، بلکه واقعا موجب تغییرات اساسی اون هم در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی روستاها میشه و حتی وجود برخی مراکز تجاری و اقتصادی نامربوط اون هم به نوع معیشت کشاورزان موجب ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی در جوامع کوچک روستایی میشه و در نهایت روند مهاجرت به شهرها بیشتر از پیش سرعت میگیره. ضمن این که واقعا تخریب زمین‌های حاصلخیز در کنار آسیب‌های زیست محیطی که به طبیعت و منابع آبی و خاکی کشور وارد می‌کنه، موجب بله تهدید امنیت غذایی کشور هم میشه.
مردم عزیز، روستاییان گرامی، زمین کشاورزی حق شماست، مال شماست، ارث شماست. شما حق دارید از امکانات شهری استفاده کنید، حق دارید تو خیابونهای پر زرق و برق شهرها قدم بزنید و بستنی بخورید، حق دارید پراید سوار شید، حق دارید برید سینما، پارک. اصلا شما باید از دود و دم شهرها و همزیستی کنار موشا و گربه ها مستفیض بشید. بله، امثال همین تهیه کنندگان این برنامه میخوان شما رو از حقوقتون محروم کنن. عزیزم شما زمینتو به من برفوش، تغییر کاربری چه با من؟
مشکل گوشا، خجالت بکش. تو با این کارات محیط زیست مملکت رو به نابودی کشوندی، امنیت غذایی رو به خطر انداختی، ملت رو از خونه و کاشونه و بله در به در کردی. بذار ببینم تنها نهاد مربوطه ای که امثال تو رو باید جمع کنن کجاست، بگم بیان تو رو ببرن.
بفرما.
ببه زیادی گشتم نبود، نگرد نیست، نهاد جمع کننده امثال من هنوز اخترا نشده. یعنی هستا، ولی به یمن وجود برخی قوانین سوراخ‌سم بدار. استعداد فرار از قانونمون هر روز شکوفاتر میشه. برو برو زنگ بزن بگو بیان منو ببرن. برو برو برو.
عجب، آقای مشکل گوشه که حرفاشون رو زدن و الان هم اسکی دارن میرن و آقای زیادی هم که حرف بله تشریف ببرین لطفاً، چون که میخواییم ببینیم واقعا مردم دیگه چه قضاوتی میکنن و چه حرفایی دارن. دیدگاهاتون رو مردم عزیز درباره گفته های هر دو بزرگوار آقای مشکل گوشه و زیادی به دست ما برسونید. نمیدونم طرفدار کدوم هستید، ولی خواهش میکنم درباره موضوع برنامه به طور مشخص هم پاسخگو باشید که بهترین راهکار حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اونها چیه. 3036-37 سامانه پیامی کوتاه و شماره تلفن 2265-25-25. صدای شما شنیدنش خیلی میچسبه.
خواستم بگم که اگه مسئولان جهاد کشاورزی یا شهرداری ها قبول داشته باشن که خاک جزء امنیت ملی یک کشوره، هیچگاه دست به این کارهایی که جوازه غیر مجاز بدن نمیدن، چون خاک که از یک کشور نداشته باشه دیگه قضا نداره و باید دستاویز کشورهای بیگانه شه. باز تشکر از برنامه شما.
ما دارای شرکت تاوانیم داخل روستای تلابر خوزستان با ملک. ما دارای هم زمین کشاورزیم هم محل دامداری. پارسا ما رو اگرفتن وام اشتغال روستایی کارا محروم کردم. امسال از سال داره تموم میشه، هیچ خبری از پرداخت وام روستایی کارا نیست. اگرم ندادن تا یه مادی نامین بشیم من تر رو میپوشمش میام تو شهر. بهتره بابای صداخان روستا چه کار کنیم؟ ما همش فقط شعار اشتغال گل و بلبل فقط اشتغال روستایی و نه هیچ خبری نیست. با تشکر، خدا نگهدارش.
معصومی از دهوان فارس هستم. اینجورم که شما میفرمایید در روستا این وضعیت که الان شما تو رادیو میگین نیست. الحمدلله تو روستا وضع مردم بد نیست، خیلی خوبه. حالا یه وقت هم یعنی یکی از درآمدهای کشاورزی یا تولیدشون به بازار نخوره، ولی دوتاش میخوره دوام میده. اینا یا طلبی هم هست که میخوان تغییر کاربرد کشاورزی بدن، میخوان اسم رستار بشن. یعنی اینجور هم نیست کشاورزی. حالا درسته با یه سری مشکلات هم ما ببوره هستیم با نبود پود و این چیزا، ولی خب باز با این حال اونجور هم که شما فکر میکنیم نیست. الان اگه کار بکنن وضع کار اونجا خوبه، بد نیست. با تشکر از شما.
عرضم به حضور شما، ما یه زمینی خریدیم در سن 23 سالگی کرشت بومهن. اونجا زیرش نوشته بود زراعی. به ما گفتن رئیس و آقا، گفتم من اینجا شاید کار دارم. گفت نه این ما یه چیزی نوشتیم زیرش. بعد خب پس اگه زراعی بود چرا 1000 متر آخو به درد زراعت میخوره؟ چرا تفکیکش کردن؟ گفتن اینا رو ما درست میکنیم باشه. الان 23 سالم بود، الان شده 47 سالم، پیر شدم والله. هیچ کارش نمیشه اون زمین. 1000 متر 200 میلیون از آدم میخوام. خب باز به چه درد اون میخوره؟ نه به درد زراعت میخوره، نه به درد ساخت و ساز میخوره. خب چرا تفکیکش کردن؟ چرا این کار با مردم کردن؟ تشکر.
من یه پیشنهاد دارم واسه تغییر کاربری. خواستم بگم که اگه میخواید ترکار برنزم نشه، باید قیمت محصولات کشاورزی بالا بره، تضمینی ببره بالا، به خاطر اینکه دولت حمایت کنه از کشاورز، سودآور بشه بخش کشاورز. اینا رغبت اینه داشته باشم به خوشتم. خواستم پیشنهاد کنم. خسرو شایستم از تبریز.
ممنونم که تا کنون با ما همراه بودید در برنامه 98ی ها و نظرتون در برای موضوع برنامه گفتید. یه بخشی داریم که مربوط میشه به خبرهای روز و خب امروز رفتیم سراغ حوزه گوشی تلفن همراه. با توجه به اینکه خبرنگار حوزه موبایل پشت خط تلفنی برنامه ما هستن، میخوام در برای این موضوعات با ایشون صحبت کنم. خانم ساحری چمنی، سلام بر شما، خوش آمدید به 98ی ها رادیو اقتصاد.
سلام، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. خانم چمنی عزیز، من یه خبر دارم، عنوانش این که شرکت‌های موبایل خارجی گزارش مالی 3 ماهه سوم سال میلادی خودشون رو اعلام کردن. جریان از چه قراره؟
بله، الان خدمتتون.
بله.
در طول یکی روز دو روز گذشته شرکت‌های تولید کننده موبایل گزارش مالی 3 ماهه خودشون رو اعلام کردن. و این اساس مشخص شد که تعداد گوشی‌هایی که سونی طی 3 ماهه سوم سال 2019 میلادی به فروش رسونده به اندازه تعداد گوشی‌هایی که واقعی در طول یک روز عرضه می‌کنه. طبق گزارش مالی سونی، شرکت تونسته از اول ماه ژوئیه تا پایان ماه سپتامبر امسال 600 هزار دستگاه گوشی به فروش برسونه، در حالی که واقعی طی سال جاری در هر روز 600 هزار دستگاه گوشی به بازار عرضه کرده. به این ترتیب از اول سال تا الان تونسته میزان فروش گوشی‌هاش رو به 200 میلیون دستگاه برسونه.
درسته.
اصلا اعلام کرد فروش گوشی‌های آیفون که همچنان بزرگترین منبع درآمد این شرکت محسوب میشه، نسبت به سال قبل روندی نزولی داشته و به افت 9.2% روبرو شده. گزارش مالی سامسونگ هم حاکی از اونه که میزان درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده.
درسته. اینم از ادامه داره خانم چمنی عزیز. خوب،
با این حال سامسونگ ادعا می‌کنه افزایش درآمدهای کسب و کار موبایلش در طول 3 ماه سوم سال به خاطر فروش رزرو بخش گلکسی نوت 10 و سری A بوده. اما کسب و کار موبایل LG
اون شرکتش به چه شکل هست؟
همچنان رو به نزوله و امسال در طول این 3 ماه 135 میلیون دلار افت داشته.
درسته.
گزارش مالی از گزارش مالی که بگذاریم، سامسونگ گوشی فوق مقاومی برای مقامات دولتی تولید کرده. نوکیا برای به دست آوردن جایگاه گذشتش باز هم گوشی غیر هوشمندی به نام نوکیا 110 تولید کرده که 25 دلار قیمت داره و مؤسسه تحقیقاتی گارتنر هم پیش بینی کرده که کاربران سال آینده رقمی بیش از 51 میلیارد دلار برای تهیه گجت‌های پوشیدنی مثل ساعت هوشمند صرف خواهند کرد. حالا یه توضیحی هم در مورد بازار موبایل کشورمون بدم.
خیلی هم خوب است. من خواستم همین رو بگم، به داخل کشور هم اگر نگاهی داشته باشیم شرایط به چه شکلی هست خانم چمنی عزیز؟
بله، بازار موبایل کشورمون هم که مدام درگیر افزایش و کاهش قیمت‌هاست و این روزا هم وضعیت خیلی مناسبی نداره و موضوع واردات از طرق رسمی یا مسافری این روزها سرتیتر خبرهای روزمونه. از اواخر مهر ماه که اعلام شد معافیت 80 دلاری برای واردات گوشی برداشته میشه، شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گوشی منتشر شد.
خب تاثیر گذاشت؟
که رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم